أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در رابطه با حج نسبت به کسانی که در مکه ساکن هستند که از اونها حجگران تعبیر می شود که مورد بحث ما نیست. بحث ما در رابطه با کسانی است که بیرون از مکه و خارج از اهالی مکه وارد مکه می شوند، در یکی از مواقیت اینها احرام می بندند. مثلا افرادی که از منطقه یمن میان در جعرانه، اونجا احرام می بندند. افرادی که از طریق جده و غالبا عراق و ایران و کویت و بحرین وارد مکه می شوند، از مسجد جحفه که همون نزدیک قدیر خم هست از اونجا احرام می بندند. افرادی که از مدینه می آیند یا از شام سوریه وارد مکه می شوند، در مسجد شجره تقریبا 2-3 کیلومتری پایانی مدینه منوره و در کنار راه آغازین مکه مکرمه هست، از اونجا احرام می بندند. احرام که می بندند، ابتدا احرام به عمره غیر تمتع، عمره مفرده، اینها محرم می شوند. معمولا در زمان جاهلیت رسم بر این بود که اگر کسی از یکی از میقاتها احرام می بست در ایام حج، این لباس احرام را به تن داشت، وارد مکه می شد، تمام مراسم طواف، سعی انجام می گرفت، از احرام بیرون نمی آمد. روز نهم از مکه مکرمه عازم عرفات، بعد از ظهر روز نهم در عرفه، شب دهم در مشعر بیتوته می کردند، روز دهم وارد صحرای منا، اونجا قربانی می کشتند، روز 11 و 12 هم در منا سکونت، آخر روز 12 وارد مکه می شدند. ولی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتند این رسم جاهلی را به هم بزنند و اعلام کنند یک احرام هم برای عمره و هم برای تمتع خلاف آیین مقدس اسلامی هست. این رو ما در خیلی از روایات اهل سنت هم ما داریم، بر اینکه نبی مکرم اشاره کردند ما آنچه که در دوران زمان جاهلیت بود اینها رو ما باید به هم بزنیم و نباید آثار جاهلی در میان معارف اسلامی باشد. نبی مکرم که از مدینه حرکت کردند، روز سوم یا چهارم یا پنجم وارد مکه مکرمه شدند، بر گرداگرد بیت الله الحرام طواف و سعی بین صفا و مروه، و دستور دادند ایها الناس من لم یکن معه هدیون فلیحلل ولیجعلها عمرتن، هر کس همراه خیش قربانی نیاورده باید از احرام بیرون بیاید و این حج را حج عمره خیش قرار بدهد. این رو در منابع متعدد اهل سنت، ام شافعی جلد دوم صفحه 138، صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 33، مسند احمد جلد چهارم صفحه 284، در تمام منابع اهل سنت این قضیه آمده که نبی مکرم دستور خروج از احرام دادند و فرمودند از احرام از میقات تا پایان طواف و سعی بین صفا و مروه و طواف مجدد و نماز طواف باید از احرام بیایید بیرون. از اونجایی که این روش روش جمعیت بود در دوران جاهلیت، برای صحابه ترک این امر و عادت بسی دشوار و سخت بود. در برابر پیامبر اکرم اینها مقاومت کردند و یک سابقه سوءی در اینجا برای خود در تاریخ ثبت کردند. عزیزان اگر دقت ویژه داشته باشند، من عبارت صحیح مسلم را از جلد چهارم صفحه 33 حدیث 2820 میخوانم. قضاوت را به عهده شما عزیزان محول میکنم. قدم رسول الله لأربع مزین من ذی الحجه او خمس. نبی مکرم وارد مکه مکرمه شد روز چهارم یا پنجم ذی الحجه الحرام از سال 10 هجری. روایت هم از عایشه ام المؤمنین هست، میگوید پیغمبر این دستور رو داد و از مردم خواست از احرام بیرون بیایند. مردم گفتن از احرام بیرون بیاییم چه چیزی بر ما حلال می شود؟ پیغمبر فرمود همه چیز همانند قبل از احرام بستن. و مردم که در برابر پیغمبر مقاومت کردن، پیغمبر خشمناک شد. عایشه می گوید فدخل علی رسول الله و هو غضبان. پیغمبر وارد منزل من شد در حالی که آثار غضب و خشم از سیمای مقدسش مشهود بود. فقلت من اغضبک یا رسول الله ادخله الله النار. این تعبیر از علی، فاطمه، سلمان، ابیذر، مقداد نیست. این تعبیر از عایشه ام المؤمنین که نظر او و حدیث او از یک قداست ویژه‌ای در نزد برادران اهل سنت برخورداره. عایشه میگوید به پیغمبر گفتم یا رسول الله چه کسی باعث خشم و غضب تو شد؟ خدا کسانی را که تو را به غضب آوردند وارد آتش جهنم کنه. من در اینجا این سوال رو مطرح می کنم. نبی مکرم از دست چه کسی عصبانی بود؟ از دست یهود، مسیح، منافقین، دشمنان خارجی، یا نه همانانی که همراه پیغمبر آمده بودند و حاضر نبودند این آثار جاهلی را به دستور نبی مکرم کنار بگذارند؟ جالب این هست که این روایت را آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 هجری است که ایشون میگوید من هر آنچه که حجت بود در کتاب مسندم آوردم، اگر چیزی در کتاب من ندیدید آن حجت حق نیست. ایشون در مسندش جلد چهارم صفحه 284 خیلی مفصل نقل میکنه. میگه خرج رسول الله و اصحابه قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مکه قال اجعلوا حجكم عمرتن. فقال الناس یا رسول الله قد احرمنا بالحج فکیف نجعلها عمرتن. پیغمبر وقتی دستور داد از احرام بیاید بیرون و حجتان را به عمره تبدیل کنید، اعتراض کردند که یا رسول الله ما احرام برای تمتع بسته بودیم، چگونه او را مبدل به عمره کنیم؟ حضرت فرمود اون درو ما آمرکم ففعلو، گوش کنید من آنچه که میگویم انجام بدهید، یعنی گوش به فرمان من باشید. فرد دو علی، سخن پیغمبر را بر پیغمبر برگرداندند، از او قبول نکردند. فغضبه، پیغمبر غضبناک شد. ثم انطلق حتی دخل علی عایشه غضبان، از مردم جمع مردم بیرون رفت، وارد منزل عایشه شد. فرعت الغضب فی وجهه، عایشه آثار غضب را در سیمای پیغمبر اکرم مشاهده کرد. فقالت من اغضبک اغضبه الله، پیغمبر چه کسی تو را به غضب واداشته خدا از او غضبناک شود؟ قال و ما لی لا اغضب، چرا غضبناک نشوم؟ و انا آمر بالامر فلا اتبع، من دارم دستور میدهم ولی دستور من را مردم عمل نمی کنند. خب این رو عرض کردم عزیزان، در کتاب مسند احمد جلد چهارم صفحه 286 تذکرة الحفاظ آقای ذهبی متوفای 748 که ازش تعبیر می کنن امام الجرح و تعدیل، جلد اول صفحه 116 آقای هیثمی که از استوانه های رجاله اهل سنت هست در مجمع الزوائد جلد سوم صفحه 233 نقل می کنه و می گوید رواه ابو یعلا و رجاله رجال صحیح، ابو یعلا این روایت رو نقل کرده است و راویانش راویان صحیح هستند. خب این قضیه الحق به نظر می رسد قضیه خیلی تلخ و ناگوار در تاریخ است و برخلاف قول خدای عالم در سوره نجم، در سوره احزاب آیه 36 که میگوید و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. آنچه که در تاریخ ثبت شده 4 یا 5 خطبه هست پیغمبر اکرم پس از ورودشون در مدینه اینها را ایراد کرده اند و اولین خطبه ای که پیغمبر اکرم در مکه ایراد کرده اند همون خطبه اولیست که ما اشاره کردیم، روز 4 یا 5 ذی‌الحجه کنار کوه مروه پیغمبر فرمود از احرام بیرون بیایید و مردم مقاومت کردند و نبی مکرم از این قضیه ناراحت و خشمناک شدند. خطبه دوم که علمای اهل سنت مفصل این رو نقل کرده اند و حتی در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 41 حدیث 2839 این خطبه را مفصل مطرح کرده، نبی مکرم وقتی وارد صحرای عرفات شدن جمعیت رو جمع کرد. فخطب الناس و قال ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم که حرمت یومکم هادا، بحث امنیت مالی و امنیت جانی را مطرح کرد. حالا من فرصت این که روی این واژه ها توضیح بیشتر بدهم ندارم. و بعد آمد فرمود الا کل شیء من امر الجاهلیه تحت قدمی، موضوع هر آثاری از دوران جاهلیت و هر خصلتی در دوران جاهلیت در میان شما بود من تمام اینها را زیر پایم میگذارم و لگد میکنم، همه باید کنار گذاشته شود. شما مردم پس از این با خصلت‌های اسلامی باید آشنا شوید و جامعه را با شاخصهای اسلامی تربیت کنید، نه با روش‌های دوران جاهلیت. بعد نبی مکرم نسبت به زنان و امور خانواده توصیه کردن با توجه به اینکه در دوران جاهلیت نگاه مردم جاهلی به زن به صورت یک کالایی بیش نبود، بلکه داشتن دختر را مایه ننگ می دانستن، اذا بشر احد بالانثی ظل وجهه مسودا و امثال اینها، اگر دختری برای او خدا میداد از شرمندگی صورتش سیاه میشد پیغمبر اکرم توصیه کرد نسبت به مسائل خانم ها و دختران و مسائل خانوادگی و حقوق زن بر مرد و حقوق مرد بر زن، و بعد فرمود که من در میان شما دو چیز میگذارم و میروم، کتاب خدا و عترتم هست. گرچه در صحیح مسلم متاسفانه کتاب خدا را آورده ولی عترت را نیاورده، ولی در منابع دیگر مفصل عترت آمده و در خطبه سوم که در منا حضرت قرائت کردند در رابطه با مسئله عترت حضرت مفصل بحث کردند و فرمودن بر این که مردم لا ترجعوا بعدی کفارا مذلین یملک بعضکم رقاب بعضین، بعد از من همدیگر را تکفیر نکنید، به روی همدیگر شمشیر نکشید، به بهانه اجتهاد خون همدیگر را نریزید، انی قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو. مردم من یک چیزی در میان شما میگذارم و میروم، اگر به او تمسک کنید برای همیشه از گمراهی بیمه هستید. یعنی اختلافات بعدی که پیش می آید و مردم خون همدیگر را می ریزند، صحابه بر روی همدیگر شمشیر می کشند، پیغمبر میگه تنها راه و گزیده ترین راه برای نجات از این اختلاف و کشت و کشتار توصیه به آنچه که من بین شما میگذارم و میروم. اینی قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو. انشاءالله عزیزان به این عبارت ادبی هم توجه دارن، کلمه لن نفی ابد میکنه، یعنی اگر به این سفارش من عمل کنید دیگر تا قیام قیامت گمراه نمیشوید. کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، اول عمل به کتاب خداست، دوم عمل به رهنمود اهل بیت من و عترت من هست. عجیب هست پیغمبر اکرم در این سومین خطبه در صحرای منا در جمع بالای 100,000 جمعیت وقتی این جمله را فرمود، از مردم اعتراف گرفت که فردای قیامت نگن ما سخن پیغمبر رو نشنیدیم. الا هل بلغتو، مردم من حق مطلب را رساندم، یا به تعبیر ما متوجه شدید، مطلب رو تحویل گرفتید، یا به قول این روزی ها شیر فهم شدید. قالو نعم، همگی گفتن آری، سخنان تو را به جان دل شنیدیم. پیغمبر فرمود اللهم اشهد، خدایا گواه باش من مطلب را رساندم، اینها هم گواهی دادن که مطلب را از من گرفتن. چقدر دقیقه، چقدر ظریفه. یعنی نبی مکرم تمام حوادث بعد از خیش را مثل کف دستش داره میبینه، میخواد راه عذر و راه فرار و گریز برای همه ببنده. هل بلغتو؟ قالو نعم. قال اللهم اشهد، خدا گواه باش. بینم اکتفا نکرد، گفت مردم تصور نکنید این حرفی که من زدم از شما هم گواهی گرفتم یه مسئله ساده هست. انکم مسئولون، در برابر این سخنی که گفتم همه مسئولیت دارید. چه مسئولیتی؟ مسئولیت عمل. دوم مسئولیت ابلاغ. فلیبلغ شاهد منکم الغائب. این سخنی که من گفتم لا ترجعوا بعدی کفارا مذلین، بعد از من خون همدیگر را به بهانه تکفیر نریزید، بر روی هم شمشیر نزنید، از کتاب خدا و اهل بیت من تبعیت کنید، موظفید هم عمل کنید و هم پیام مرا به گوش دیگران برسانید. یعنی مسئله اخبار و اعلام، یعنی به گوش همه نسلها در تمام عصرها. یعنی هر کس سخن پیغمبر را می شنود پیام پیغمبر این هست که هان انسان، این پیام پیغمبر را به گوش آنان که نشنیده اند و خبر ندارند برسان. در رابطه با حدیث ثقلین، آقای ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه صراحت داره، آنچه که ذهنم از صفحه 122 میگه در چند جا، چهار یا پنج مورد، پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را مطرح کرده. یک، بعد از فتح مکه که رفته بودن طائف، به هنگام مراجعت از طائف جمعیت رو جمع کرد، حدیث ثقلین را مطرح کرد و مردم را به کتاب و سنت توصیه کردند. دوم، در صحرای عرفات. سوم، در صحرای منا. چهارم، در غدیر خم. حالا انشاءالله به این هم خواهیم رسید، در منابع متعدد اهل سنت هست که نبی مکرم پس از معرفی آقا امیر المؤمنین برای خلافت، بحث حدیث ثقلین را مطرح کردند. پنجمین مورد، پیغمبر اکرم که مریض بودند و در حال احتضار بودند و مردم آمده بودند برای عیادت مردم، والبیت ملیء من الناس، خانه پیغمبر از جمعیت موج میزد. اونجا هم پیغمبر فرمود انی ترکت فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. این پنج مورد رو آقای ابن حجر داره در فرائد السمتین و کتاب برای شما عرض کنم آقای قندوزی حنفی ینابیع المبده. ششمین موردی رو نقل می کند از قول ام سلمه و صدیقه طاهره، پیغمبر در آخرین لحظات عمرشون وارد مسجد شدن، بالای منبر قرار گرفتن، برای آخرین بار حدیث ثقلین را مطرح کردند. حالا ان شاء الله دلالت حدیث ثقلین چی هست، سند حدیث ثقلین چی هست و خود علما و بزرگان اهل سنت در اینکه پیغمبر اکرم کتاب خدا را با اطرد ادل هم و هم سنگ قرار داده چی هست، این رو ان شاء الله ما مفصل بحث میکنیم. ولی خلاصه امر اینه، پیغمبر اکرم آمده میگه کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، این تمسکتم بهما لن تزلو بعدی، اگر به این دو کتاب و اطرت تمسک کنید بعد از من گمراه نمیشوید. دو تا پیام کوتاه عرض میکنم. پیام اول این سخن بر این که اطرت من معصوم از خطا، معصوم از نسیان هستن، همان گونه ای که کتاب خدا مصون از خطا و نسیانه. یعنی عصمت اهل بیت را در حد بالای بالا پیغمبر با حدیث ثقلین تثبیت کرد. اگر چنانچه اطرد دوچار خطا شود، دوچار نسیان شود، سخن پیغمبر کذب لازم می آید. یعنی نستجیر بالله، پیغمبر دستور داده از اهل بیتی ما تبعیت کنیم بی قید شرط، خدای نکرده اونها دوچار خطا و نسیان می شوند. دوم، پیام دوم این، جاودانگی اهل بیت همانند جاودانگی قرآن. همونطوری که قرآن تا قیام قیامت در میان مردم هست، مردم یکی از اهل بیت من هم جاودانه تا قیام قیامت در میان مردم هست. اللهم صل على محمد و آله.